رنو با جوانان.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. 13 فوریه مصادف است با روز جهانی رادیو. در مورد تاریخ رادیو اگر کوتاه گفته شود که یک مخترع ایتالیایی برای نخستین بار مفکوره فرستادن موج بدون سیم را در سالهای 1890، یعنی حدود 135 سال پیش به میان آورد. سپس در سال 1900 میلادی این مفکوره تقویت شد و یک مخترع کانادایی نخستین کسی بود که صدا را از طریق موج فرستاد. به این ترتیب یکی از بزرگترین اختراعات جهان رقم خورد و رسانه‌های صوتی بنیانگذاری شد. در میان سالهای 1940 و 1950 میلادی، انگامی که تلویزیون به بازار عرضه شد، رادیو از شهرت ماند، اما در اینجا یک ابتکار بزرگ صورت گرفت. تا آن انگام تنها خبر و بیانیه، برنامه‌های تفریحی و هنری از رادیوها پخش می‌شد. اما رسانه‌های صوتی در آمریکا تصمیم گرفتند که به شنونده فرصت اشتراک در برنامه‌ها را بدهند، به این امید که صدای رادیو خاموش نشود. به این ترتیب رادیو برترین رسانه جهان شد و انگامی که شنونده صدای خودش را از رادیو شنید، علاقه‌مندی‌اش به آن بیشتر شد. تخمین می شود که در حال حاضر بیش از 44,000 استیشن رادیویی در جهان وجود دارند و این که از رادیو به عنوان تأثیرگذارترین رسانه ها در جهان نام برده می شود. در سال 2011 میلادی، یونسکو، اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، 13 فوریه را به عنوان روز جهانی رادیو پذیرفت و از آن هنگام تا اکنون همه ساله از این روز در سر تا سر جهان تجلیل می شود. رادیو در افغانستان برای نخستین بار در سال 1906 میلادی در زمان پادشاهی امان الله خان به نام رادیو کابل در ساختمان تحت نام کوته لندنی در نزدیک منطقه دهمزنگ و نشراتش آغاز کرد. تا پیش از سقوط نظام پیشین جمهوری، حدود 300 رادیو در افغانستان فعالیت داشتند. نای مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان که اخیراً فعالیتش را در این کشور متوقف کرد، سال گذشته گفته بود که از میان این 300 استیشن رادیویی فعالیت حدود 170 رادیو در افغانستان متوقف شده. دلیل ها هم محدودیت های طالبان و نبود منابع مالی برای رسانه ها دانسته می شود. با افزایش محدودیت ها از جانب طالبان، طی 2.5 سال گذشته آزادی بیان به شدت در افغانستان آسیب پذیر شده و حتی یک رسانه مستقل هم به شمول رادیوها از داخل افغانستان نشرات و فعالیت ندارند. پرسش های اکنون مطرح می شود که رادیو با عنوان یکی از رسانه های تاثیرگذار چی اهمیت در زندگی شما دارد؟ جوانان در کدام حد رادیو میشنوند و آیا هنوز جایگاه رادیو در افغانستان حفظ است؟ بیشتر کدام برنامه ها در داخل افغانستان طرفدار و شنونده دارد؟ سیاسی، تفریحی، فرهنگی، ادبی، معلوماتی، موسیقی، ورزشی و یا چیزهای بیشتر از آن؟ اکنون عصر دیجیتال هست و همه رسانه ها در یک تلفن با اینترنت جا گرفته، اما آیا جوانان در افغانستان با این هم رادیو میشنوند؟ در برنامه امروز فکر نو در این مورد بحث میکنیم. سه مهمان در برنامه با ما و شما هستند: آقای سمی درعی، فعال رسانه‌ای، خانم خدیجه امین، خبرنگار و فعال جامعه مدنی، و ایوب شهریار، فعال حقوق بشر در برنامه با ما هستند. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. آقای درعی، نخست با شما فکر میکنم تا حالا آقای درعی با ما نپیوستند، بانو خدیجه امین را داریم با خود. چی فکر میکنین بانو امین که در چند دهه گذشته آیا سایر رسانه های جای رادیو را در افغانستان گرفتند؟
سلام، وقت شما و وقت شنونده و بیننده های عزیز سان بخیر و مهمان های عزیز. خب هر رسانه جایگاه خودش داشته، اما متاسفانه که هر تغییری که آمده، هر تحولی که آمده، باعث شده که یک چیز اهمیتش از دست بده. خب رسانه های دیگه اجتماعی که هست و رسانه های تصویری بوده، هر کدامش اهمیت خودش داشته، اما نتوانسته هیچ کدام جایگاه رادیو رو بگیره. رادیو شنونده بیشتر داشته و رادیو در همه جا و در هر جا میتونست هر کس بهش دسترسی داشته باشه و بتانه بشنوه که در افغانستان هم در همین چند وقتی که مثلا رسانه روی کار شده و رسانه روی کار آمد، رادیو جایگاه خودش داشت. خب ما زمانی که تازه بعد از سال 2001 که تازه تغییرات آمد و بیشتر ما رادیو میشنیدیم، چون رادیو در همه جا و خیلی آسان و دسترس بود و میتونستیم همیشه با او دسترسی داشته باشیم.
تشکر میکنم از شما. خب آقای شهریار، شما هم خوش آمدین. به باور شما آیا رادیو به عنوان پیشتازترین رسانه در افغانستان بود و هست؟
سلام خدمت شما و خانم امین، و ابتدا من تبریک عرض میکنم روز جهانی رادیو را برای تمام شنوندگان خوب شما. من فکر میکنم که رادیو دقیقا جایگاه خود در افغانستان داشت، بخاطر از اینکه ما هم کماکان اهل رسانه بودیم، هم برای رادیوهای مختلف و تلویزیون های مختلف همکاری داشتیم، هرچند که تلویزیون در مرحله اول فکر میکنم جایگاه خود داشت، پیشتاز بود، ولی رادیوها بخصوص در قرا و قصبات بیشتر شنونده داشتن. من فکر میکنم که اگر بیاییم این موضوع رو و دو بخش تقسیم کنیم، جایگاه رادیوها را در افغانستان، یعنی رادیوهایی که در سطح ملی فعالیت میکرد و تانسته بودن قسمت های زیادی را پوشش بدن، و رادیوهایی که در سطح محلی فعالیت میکردن. رادیوهایی که در سطح ملی فعالیت میکرد واقعا اینا شنوندگان بسیار زیاد خود را داشتن، بخاطر از اینکه برنامه های بسیار متعددی تفریحی، سیاسی و خوب بشری اینا داشتن، و از طرف دیگر به صورت بسیار گسترده اینا مورد حمایت هم قرار میگرفت. مثلا شما بسیاری کلان بین المللی میبینید که اینا برنامه های متعدد داشتن که از طریق از این رسانه به نام رادیو اینا در سطح ملی را پخش میکرد. مثلا فکر میکنم اگر نام بگیریم مثل رادیو آزادی، رادیو شما، رادیو سلام متندار، مثلا رادیو آرمان، رادیو کلید، اینا دقیقا رادیوهایی بودن که بسیار مطرح بود، یعنی تمام مردم افغانستان رادیوها را میشنویدن و میفهمیدن در موردش، و برخی از رادیوهایی بود جناب نعیمی گرامی که در سطح محل اینا نشرات داشتن. در این مفهوم است که مثلا شما اگر در غور می رفتین که یک جای بسیار دوردست بود در فیروزکو، می دیدین که چندین رادیوی محلی در اونجا فعالیت دارن، یعنی ساحه بسیار کمی را اینا پوش می دادن ولی فعالیت بسیار زیاد داشتن در قسمت آگاهی مردم و در قسمت باستابی از نشرات بخصوص که در سطح محل مطرح می شود. اینا جایگاه بسیار خوبی را داشتن و نقش بسیار اساسی را بازی می کردن. من می خواهم اینطور جنبندی بکنم که دقیقا رادیو در افغانستان جایگاه خوب را داشت و یک رسانه بسیار پیشتاز بود و مردم افغانستان اینا را می شنویدند.
تشکر میکنم از شما آقای شهریار. خب بانو خدیجه امین، عصر دیجیتال هست و همه رسانه ها در یک تلفن هوشمند جا گرفته، همه روزه ما باش سر و کار هم داریم. اگر صفحات اینترنتی هست، شبکه های خبری است یا رسانه های اجتماعی، یعنی همه را ما میتونیم در یک تلفن با خود داشته باشیم، تلفن هوشمند البته. با توجه به این، رادیو چگونه فکر میکنین جایگاه خود را حفظ کرده؟
خب رادیو، ما قسمی که پیشتر گفتم در هر جای بوده، مثلا در افغانستان در بعض نقاط، در بعض ولایت ها که مردم دسترسی نداشتن که تلویزیون ببینن، اما رادیو بود، میتونستن خیلی خوب به او دسترسی داشته باشن و ارتباط برقرار کنن، تماس بگیرن. به اون خاطر جایگاه خودش به این جوانا داشته و با ما که بیرون هستیم، خب من دوست دارم بعضی اوقات بشنوم به خاطر یاد گرفتن زبان، یعنی من میتونم از او هم استفاده کنم و به راه‌های مختلف، برنامه‌های مختلف میتونن جوانا از او استفاده کنن. و یک دلچسپی خاص به رادیو داشتم، من نمی‌فهمم چی بوده در رادیو که رادیو بر ما همیشه دلچسب بوده شنیدنش. هرچند من از رادیو خاطره خوش ندارم، چون اولین باره که من در رادیو برنامه داشتم یک تجربه خیلی بده داشتم که برای در برنامه‌ای که لایف بود و برنامه‌ای بود که اولین بارم بود، برنامه رو مرا تنها گذاشتن به خاطر بر من کاملا از نگاه کاری که من باید در رادیو کار کنم جایگاه خود بر من از دست داد. اما شنیدن رادیو همیشه بر خودم دلچسب بوده و اکثرا با دوستا که می بودیم در مورد بعض برنامه، خب وقتایی که البته زیاد رسانه اجتماعی نبود، دوست داشتیم که در رادیو تماس بگیریم، آهنگ فرمایش بدیم و آهنگایی که بخواست ما نشر می شد او بر ما یک یه خوشی خاص میداد که حداقل در رادیو نام من گرفته شد و آهنگ به خواست من نشر شد. یعنی یک جایگاه خاص خود در میان جوانان تا حال داشته و مردم دوست دارن رادیو بشنون.
تشکر میکنم از شما. خب بدون شک رسانه ها در افغانستان با گذشت تقریبا اضافه از دو دهه پیشرفت های خیلی زیاد داشتند. ده ها و حتی به صد ها رسانه در افغانستان فعالیت میکردند. اما حالا چی ایره بحث میکنیم در جریان برنامه که با محدودیت های طالبان و همچنان کاهش منابع مالی رادیوها چقدر زیانمند شدند، تا کدام حد فعالیت های خود را متوقف کردند؟ با شما هستم مهمانان عزیز و شنونده های گرامی. خب آقای شهریار، من قبلا هم مطرح کردم چند لحظه پیش در مورد دلیل توقف فعالیت بسیاری از رادیوها در افغانستان، شما فکر میکنین کدام دلیل عمدتر و مهمتر بوده که باعث توقف حدود 170 رادیو شده؟ یعنی 170 رادیو خیلی یک آمار کلان هست. چی فکر میکنین؟ دلیل آیا محدودیت های طالبان بوده یا منابع مالی کاهش یافته؟
دقیقا این دو مورد که جناب نعیمی گرامی شما اشاره کردید اینا بسیار تاثیرگذار است که بسیار از رادیوها در افغانستان در واقع فعالیت های خود را اینا استفاده کردن. مشکلات اقتصادی را من میگم که در صدر اول قرارش بدیم، به خاطر از اینکه شما میدونین بسیاری از رادیوها زمانی که برنامه حمایتی نداشته باشند بدون شک نمیتونن به کار خودشون ادامه بدن. و من در جریان هستم که بسیاری از دوستایم که اونا مؤسسین رادیوها بودن به خاطر مشکلات اقتصادی که داشتن اینا توانایی مثلا نشر برنامه را نداشتن، نمیتونستن که کسی را استخدام بکنه. و از طرف دیگر دولت یا حکومت سرپرست طالبان یا گروه طالبان برای از اینا بسیار محدودیت های مالی بیشتری را وضع کرده بودن. مثلا برشان میگفتن که شما باید بین از سالهای گذشته که تکس و هم مالیه پرداخت نکردین اینا رو شما باید پرداخت بکنین. اینا توانایی از این نداشتن که مثلا با این همه مشکلات اقتصادی و محدودیت هایی که از طرف طالبان وضع میشه اینا باید مبارزه بکنن. در قسمت محدودیت هایی که شما از طرف طالبان گفتین، بدون شک شما میدونین که امروز ما مثل سالهای گذشته نداشتیم که مثلا خانم امین اشاره کردن که بعضی از آهنگ های فرمایشی داشتن، برنامه های تفریحی داشتن. و حالا شما مثلا با یک دولت با یک گروه سر میخورین، اونا یک حکومت را ساختن که دقیقا شما بسیاری از برنامه های رادیویی را که جذاب هست و میتونه بیننده را با عرض معذرت مستمع را یا شنونده را به خود جذب کنه، دیگه قسم برنامه ها وجود نداره. مثلا شما برنامه های آهنگ ندارین، برنامه های تفریحی ندارین، برنامه های سرگرمی ندارین و بسیاری از برنامه هایی که بسیاری از بیننده را به طرف خود جذب بکنه دیگه وجود نداره. شما نمیتونین با یک تعداد محدودی از برنامه ها مثلا نعد شریف بوده باشه و بعضی از برنامه هایی که ملاها دارن و ایده تحمیل بکنین بالای رادیوها، خب اینا دیگه بینین شنونده خود و خطر نداره. این موضوع باعث میشه که این رادیوها دیگه شنونده نداشته باشه. وقتی که شنونده نداشته باشه کس علاقه من نمیشه که مثلا بیا مارکتینگ بکنه یا که مثلا درخواست بده در اونجا مقداری مثلا برنامه های خود را از طریق از اونا به نشر برسانه، دیگه به خاطر اینکه تعداد شنوندهش کمتر است. جناب نعیمی گرامی، موضوع دیگه من میخوام برعلاوه از دو موضوعی که شما اشاره کردید اینجا بیان بکنم. قسمت نبودی پروژه ها از مؤسسات مختلف است. من قبلا هم اشاره کردم، مثلا شخص خودم یک مؤسسه داشتم و بسیار علاقه‌مند بودم که من بسیاری از پیام هایی که به خاطر آگاهی دهی مردم هست این از طریق رادیوها و رسانه ها مثلا این را به نشر برسونم. حالا وقتی که مؤسسات در این قسمت وجود نداره و هم برنامه های حقوق بشری و آگاهی دهی وجود نداره، اینا نمیتونن رادیوها را کمک بکنن، اینها نمیتونن مثلا برنامه های از اینا را به گونه ای کاور بکنن. نبود مؤسسات و نبود برنامه های از اینا هم باعث شده که در واقع رادیوها نتونن فعالیت بکنن و فعالیت باز مانند. آخرین موضوعی که من اشاره میکنم در قسمت مسئول نبودن بسیار از ژورنالیست هایی که فکر انتقادی دارن. مثلا شما تصور بکنین که ما کسانی را داریم در این کشور که اونا میخواین از طریق همین رادیو صدای خود را به گونه بلند بکنن، فکر انتقادی داشته باشن. چون این نیست که تنها کار کردن در رادیو خودش باعث یک وظیفه بوده باشه. من بسیار از ژورنالیست های مسئول را میشناسن که اونا احساس مسئولیت میکنن وقتی که در یک رادیو کار میکنن یا به صورت رضاکارانه کار میکنن یا بدون معاش. اینها باید صدای خود را بلند بکنن در مقابل مثلا استبداد، در مقابل ظلم حاکم. وقتی که همچون یک چیزی وجود نداشته باشه، یعنی فضایی وجود نداشته باشه که مسئولیتی از این مردم تعریف شود، بدون شما دیگه در رادیو کار نمیکنن. سرانجام از کار باعث میشه که اینا از رادیو دست بکشن و هم مسئولین متعهد قبلا وجود در قسمت رادیو ها و اینا به خاطر همین دلیل هم که شده رادیو خود را بسر میکنن، به خاطر از که مسئولیت و امنیت فردی از اینا فکر میکنم در مرحله اول مهم میتونه باشه. همین دلایل از دیدگاه ما باعث شده که تعداد زیاد از رادیو ها متوقف شدن و ما معتقد هستم که تعداد دیگر از رادیو ها به مرور زمان متوقف خواهد شد.
خب میشه که ما حالا یک پیام داریم از آقای سید اشرف سادات، یکی از فعالان جامعه مدنی افغانستان. این پیام را میبینیم و میشنویم، بعد از او برنامه با مهمانان ما ادامه خواهد یافت. البته آقای سادات در مورد ای که رادیو برایشان چی اهمیت داشته تجربیات خود را با ما شریک ساختند.
مطابق با تقویم های جهانی امروز روز جهانی رادیو هست. رادیو یک وسیله آگاهی‌دهی مهم برای بشر بوده و تا امروز هم نقش بسیار بسزایی در آگاهی‌دهی جوامع مختلف بشری داره، مخصوصا برای مردم افغانستان که تا همین اکنون در بسا موارد از تکنولوژی محروم هستند. رادیو نقش بسیار اساسی داره. من اگر داستان خود تعریف کنم، از سال 1989 تا به حال با رادیو انس دارم و رادیو در زندگی من نقش بسزایی داشته. از زمانی که کودکی بیش نبودم، زمانی که پدرم به رادیو گوش میداد، من کنجکاو میشدم تا بیشتر بفهمم که رادیو چی چیزهای بیان میکنه. تا در سال 1371 که مجاهدین قدرت در دست گرفتن و اوج نابسامانی های افغانستان بود و کابل در آتش می سوخت، پدرم که تازه یک تجارت کوچک شروع کرده بود و وضعیت ما کمی بهبود پیدا کرده بود، همراه خود یک رادیوی بزرگ از ایران آورده بود. هر شب تمام همسایه ها از راه مسجد به خانه ما می آمدن و همراه پدرم می نشستم، چای می نوشیدم و بالاخره به خبرهای داغ افغانستان گوش می کردم و من هم کوشش می کردم که به مجلس بزرگا بشینم و چیزهای بیاموزم. وقتی پدرم به مسافرت می رفت، چون یک تجارت کوچک را اندازی کرده بود، پدرم بین هرات و مزار رفت آمد داشت، همراه دوستان خود کالای رنیر به مزار می بردم و از مزار جنسای روسیر می آوردم، مسلمان انمی داد و بستادشان بود. وقتی پدرم در خانه نبود، رادیو ما خاموش بود، از آنجایی که مصارف بطری رادیو بسیار زیاد بود، ولی من نمیتونستم که دیگه به رادیو گوش ندم. شب که همه می خوابیدن، آیسته رادیو را بر می داشتم و به گوشه از خانه می نشستم و کمپل بالای خود می انداختم تا دیگرها بیدار نشن. خبرار گوش می کردم، برنامه مختلف گوش می کردم. در زمان اول طالبا نقش رادیو در زندگی مردم به شدت زیاد شده بود و من کسی بودم که همیشه از پول جیب خرجی مکتب خود پول جمعوری می کردم، مبلغ جمعوری می کردم و یک دونه رادیو خریداری می کردم. چندین بار به خاطر گوش کردن به رادیو توسط طالبا لعنت و کوب شدم. در سالهای اخیر طالبا ما یک دکان کوچک داشتیم و می نشستیم با همسایه ها وقتی بلوتن های خبری بود، سرویس های خبری بود و به رادیو گوش می دادیم. و بعد از طالبا در دوره جمهوریت رادیو نقش متفاوت در زندگی و ما و خیلی از کسای دیگه پیدا کرد. همچنان که همیشه رادیو همراه می بود در مسیر مزرعه و باغ و جای دیگه هم که من کار میکردم و فعالیت داشتم، رادیو همراه خود می بردم. در مسیر مکتب هم رادیو همراه می بود تا دروازه مکتب می رسیدم.
تشکر از آقای سید اشرف سادات، فعال اجتماعی که در مورد اهمیت رادیو نظر خود را با رادیو آزادی شریک کردن. خب مهمانان عزیز، برمیگردم باز هم بانو خدیجه امین، شما اگر صدای مرا دارین، میخواستم در مورد فشارهای روزافزون از سوی طالبا با ویژه کار بانوان خبرنگار از شما بپرسم که فکر میکنین تا کدام حد بر پیکر آزادی بیان در افغانستان صدمه وارد کرده؟
خب قبل از سقوط نظام ما نگران از این بودیم که وضعیت بالاخره سرنوشت آزادی بیان در افغانستان چی خواهد شد که متاسفانه پس از روی کار آمدن دوباره طالبان آزادی بیان به گونه کامل در افغانستان از بین رفتن. خب رسانه‌ای هم که هستن تحت کنترل طالبان کار میکنن که یک ضربه خیلی محکم بر بانوهای خبرنگار بود در افغانستان که ما متاسفانه که مجبور شدیم یکی رای مهاجرت پیش بگیریم و یکی کسایی که داخل افغانستان ماندن مجبور شدن که کارهایشان را ترک کنند و این واقعا یک ضربه خیلی بزرگ بر روزنامه‌نگاری در افغانستان به خصوص بر بانوهای خبرنگار بود که اکثرا بانوها فعلا بیکار هستند. بانوهای خبرنگاری که ما در تماس هستیم همراهشان و وضعیت زندگیشان هر روز بدتر شده میره. خب یک در یک سردرگمی همگی به سر میبرن. ما که خود ما همیشه با خبر میرساندیم و آگاهی میدادیم بر مردم متاسفانه که فعلا مجبور هستیم که چوب باشیم. کسایی که داخل افغانستان هستن اونا نمیتونن مثل سابق به معلومات دسترسی داشته باشند، به منابع دسترسی داشته باشند و اونا بتانند دست باز داشته باشند در تهیه گزارشات، در تهیه خبر. که خب آزادی بیانی که ما به خاطرش قربانی خیلی زیاد دادیم در افغانستان در 20 سال متاسفانه که همش از بین رفت و فعلا خب به گونه سمبولیک رسانه‌ای هم که هستن در افغانستان فعالیت میکنم.
تشکر میکنم از شما. خب آقای شهریار باز هم بیایم به شما که فکر میکنین استدلال طالبان از این همه محدودیت هایی که بر رسانه های آزاد در افغانستان وضع کردن چی بوده میتونن؟ چرا چنین کردن و آیا از آزادی رسانه ها به نوع هراس دارند؟
به نظر من جناب نعیمی گرامی این موضوع بسیار واضح هست. شما وقتی که با یک حکومتی که دموکراتیک نباشه بر اساس آرای مردم در اونجا شکل نگرفته باشه و اینها یک ایده خاص را تطبیق بکنن، از این خاطری واقعا دشوار است که مثلا ما بیایم از رسانه های آزاد و از آزادی بیان صحبت بکنیم. آزادی بیان که است یک سینه بسیار فراخ میخواید، یک تحمل بسیار کلان میخواید، یک در واقع قانونی بسیار دموکراتیک میخواید و حالتی بوده باشه که در واقع حقوق مردم در اونجا در نظر گرفته شود، دسترسی به اطلاعات در نظر گرفته شود و رساندن حقایق برای مردم به صورت بسیار گسترده در نظر گرفته شود و همچنین یک چیزی من فکر میکنم تنها در شأن یک حکومت دموکراتیک است، یعنی حکومتی که توسط مردم در اونجا انتخاب شود و مردم در اونجا سهم داشته باشه، قانون اساسیش احترام شود و رأی و آرای مردم در نظر گرفته شود و اعتقاد و باورهای مردم در اونجا در نظر گرفته شود و در صورتی که مثلا همچون یک چیز نبوده باشه من فکر میکنم این کار بسیار دشوار است که متاسفانه شما ای را در حکومت یا در گروه سرپرست میبینین که امروز اینها یک ایده بسیار خاص خود را به گونه بالای مردم تحمیل میکنه و اینها از آزادی بیان دیگه صحبت نمیکنن. مثلا نمی لفظ آزادی بیان فکر میکنم برای ازناش چندان خوشایند نیست به خاطر از اینکه وقتی که آزادی بیان مطرح میشه در این مفهوم است که شما یک فضای انتقادی رو ساختید، فضایی که در اونجا شما انتقاد میتونین، فضایی که دیگران رو به چالش میکشین و این رو به سمت مردم میرسونین. شما اینجا هر کسی که مثلا یک صدای مخالف رو بلند میکنه میبینیم که از طرف گروه حاکم اینا مورد حد حرمت قرار میگیره، اینا دستگیر میشن، شکنجه میشن، زندان میشن. خب همچون یک حالتی اگر وجود داشته باشه دیگر شما از رسانه های آزاد و از آزادی بیان نباید یاد بکنین به خاطر از اینکه خودش مشکل است. حاکم شدن همچون یک فضای بسیار یک زمینه خفقان کننده را فراهم کرده و در صورتی که همچون یک وضعیت ادامه داشته باشه من فکر میکنم که رسانه های آزاد نه تنها اینکه وجود نخواهد داشت بلکه هر فکر انتقادی که ولی از طریق سوشل میدیا اینا مثلا صدای خود را بلند کنه اینا بدون شک مورد در واقع شکنجه، مورد زندان و مورد پیگیری گروه قرار خواهد گرفت که خودش میتونه یک صدمه بسیار کلان به آزادی بیان و مسئولیت افرادی بوده باشه که اینا فکر انتقادی دارن.
تشکر میکنم از شما. خب این مرتبه تماس ما با آقای سمی درعی برقرار شده. جناب درعی، در حدود 2 دهه گذشته رسانه ها در افغانستان فعالیت های چشمگیر داشتند. جایگاه رادیو در میان رسانه های افغانستان در کجا بود و در کجا هست؟
درود بر شما و تمامی شنوندگان عزیز شما و درود خاصم به میمانان گرامی شما جناب شهریار صاحب دوست ما. دیرباد میبینیم. برحال جایگاه رادیو همیشه یک جایگاه ویژه بوده برای اینکه مردم افغانستان متاسفانه تنها مردم شهری نیستن که ما در شهرها بتانیم خدمات را از طریق رادیو برای از اونا فراهم بکنیم. شما میفهمین که مردم افغانستان اکثرا در دهات زندگی میکنن، در روستاها زندگی میکنن و تنها رسانی که همیشه همراه از اونا میتونه باشه رادیو است و این رادیو همیشه یکی از محبوب ترین رسانه های دهاتی ها یا قشلاقی های ما در افغانستان بوده. به این لحاظ من فکر میکنم که تنها البته بحث رسانه به عنوان یک رسانه که رادیو بتاند او را حمل بکند این مطرح نیست. من فکر میکنم که رادیو آنچه که برش بسیار مهم است همی است که به صورت دوامدار و میتونه تا به صورت 24 ساعت هم در خدمت مردم باشه و میتونه که یک پیام رسان بسیار خوبه برای تمامی شنوندگانش در اکثر نقاط افغانستان و در اکثر نقاط دنیا باشه. به این لازم تصور می است که رادیو میتونه یک سیصد برای زندگی هایی را داشته باشه که دیگر رسانه ها شاید از او مبرا باشه.
تشکر میکنم از شما جناب درعی. و حالا هم یک شنونده داریم روی خط که با اونا صحبت کنیم در مورد وضعیت رسانه ها که برشان در افغانستان حالا چگونه است. سلام شنونده عزیز، بفرمایید تماس شما برقرار شده.
سلام علیکم، یک سلام برای خودت و برای میمانت هم سلام و برای افغانستان شریف مخترم مردمش هم سلام میگم.
سلامت باشین، بفرمایید.
رسانه خو حالا در افغانستان خو ما حالا فعلا کمی ملاصفه را پچهیش سال ما در نیقه وقت شد که ما در دو سال و آف ما شد اینا شد روز کم خواه بود فامیدی ما تالا رسانه را ندیدیم که فامیدی رسانه چیه میگه و کی است و کی نیست فامیدی دی پچهی ملاصفه فامیدی کلش فرار کدین کلش گریختین فامیدی دیگه یک کمی رادوی خود تن فامیدی میشم که میشه شش بجه فال میشه دتله در رادوی خود ما مشنویم تا 3 بجه تا 6 بجه صبح کی کار میده با روز کار نمیده روز ما نمیشنویم مشنویده نمیتانیم فهمیدی از مر ایک پدرم از او صبح کی پیش که در موبایل را دو بود فهمیدی کار میکده که امی صبح کی 7 بجه خبره شما که میلگید بابی ما فهمیدی خیلی با مزه مزه چای همی خورتم خبره تانم خبره را مشنوید خیلی فهمیدی میگه مزناک خبره از خیلی خوب چیز معلومات میده دغه مو یکی او توکا کې ګومې چې تا کلانا کې ګومې چې ته نو برنامه ته نام خېله خوبش بود پدر ما میګه فهمې دي زیات دوست دې دات فهمې دي دغه لته کې ملاصفه ما درس معنا رسانه را مې نه خبري الاره مش نه شي ماونه دي دي ماونه معلوم مې دي پولیس فرار کړین پس غیر مایبین ماندس او امیت متقاعدین ماندس او بس رمی مردوم ماندس او نو وخت پاسپورت اس مردوم ګریختو مې را فهمې دي افغانستان ترک میکنه مې ګروزه کاروبار نه فهمې دي
بله.
خبریال را کسی نمیشناسه که خبریال چیه میگه کی است و کی نیست فهمیدی
خب حالا
خود تنم دمی 20 سال میشه یعنی 20 سال میشه که میرادوی خود تنم نشوم یه قشیار یاد کردیم که فقط بگوی که معلم فهمیدی مرا در زده باشه فهمیدی
تشکر میکنم از شما در مورد تشکر در مورد رسانه ها گفتین، اما اگر تو رو بپرسم که آیا در رسانه های افغانستان حال موسیقی نشر میشه رسانه های محلی یا محتوای برنامه هایشان چی هست؟
موسیقی خوب بند از فامیلی موسیقی هم امروز اول دفعه فامیلیم و بچه مامای ما یک دکانه که رزاگک داره این پیکری چالان کرده بود همی خاندن نغمه رو منده بود ما گفتم میشه لبا بلا بچه ماما که خاندن سر مشنوان دیده دو سال و آف ما فهمیدی دگی جنه خانده نه کسی میمانه اونه دگره اونه دگره روز کس امری برمعروف میگرده از کمپیوتره والا امی ادکسه شانه جمع میکنه کسی که خاندن داشته باشه فهمیدی ادکسه شانه میبره فهمیدی که خود دگالی تر فکر کو که در افغانستان بلکل دگه خاک مرده فهمیدی سر کل مردم افغانستان شفیده فهمیدی بس ما خود دل ننگره رفتیدیم دمیله به ولایت خانه فهمیدی مرا طالب همش نشه و والی همش نشه و خیلی ما کلش مرا همش نشه بگه ای چیز گایی جه ای طور خاک مرده سر مردم افتید ما ای
تشکر
موسیقی نمش نیم خو او رادوی خود تن روز کار نمیده می شو کار میده یعنی می علمه ششتین بر رادوی تن تا 4 بجه صبح کی فهمید مبرز می خبره سیستم به شما میر رقم برنامه تا نما
سلامت باشین. بسیار تشکر از شما. بله شنونده عزیز، در ماه دسامبر سال 2022 طالبان بر اساس فیصله که کردند برنامه های رادیو آزادی را در موج متوسط و نشرات اف ام قطع کردند، هم از رادیو آزادی و هم صدای آمریکا. اما با وجود از این اقدام های رادیو آزادی ادامه یافت و نشرات هم 24 ساعته شد و هم روی موج متوسط دوباره بازگشت، البته از طریق ماهواره که از 6 صبح تا 6 شام رادیو آزادی با شما روی موج متوسط فعال است و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. خب تشکر میکنم از این شنونده ما. مهمانان عزیز، باز هم برمیگردم به شما. جناب درعی، باز هم یک سوال دیگه متوجه شماست که انگامی که شما در افغانستان بودین، حالا این شنونده ما از موسیقی یاد کردند که پس از 2 سال و چند ما موسیقی شنیدند، در او انگام فکر میکنین جوانا بیشتر علاقمند کدام برنامه ها بودند؟ برنامه های سیاسی، برنامه های دینی و معلوماتی، برنامه های تفریحی، ورزشی، ادبی، فرهنگی یا برنامه های دیگری بودند؟
فکر میکنم که خب این رقم باید دستبندی بکنیم که جامعه ما یک جامعه به هر حال پویا بود و در سالهایی که ما شما در کابل بودیم یقینا که ما دستهای مختلف یا صنفهای مختلف از شنوندگان داشتیم که هم برنامه های تفریحی را میشنیدن، مردم هم به خصوص برنامه های تفریحی و برنامه های اجتماعی بسیار علاقه داشتن، بعدش مردم های فرهنگی بودن که برنامه های فرهنگی تانه خیلی پسند می کردن و یک تعداد زیادی هم از مردم افغانستان تحصیل کرده ها که متاسفانه کشور ما کشور سیاست زده است، به سیاست علاقه داشتن، بیشتر به اخبار شما و به برنامه های سیاسی شما علاقه داشتن، که البته ما شاید در کل بخصوص برنامه های ادبی و فرهنگی شما را و برنامه های سیاسی شما را اکثرا می شنیدیم. به این لحاظ من فکر میکنم که هر رادیو و هر رسانه شنوندگان و بینندگان خود و یا خوانندگان خود را حتما داره و علاقمندی هر دسته یا هر صنف از افراد جامعه به رسانه ها البته به امکاناتی است که در اختیار دارند.
تشکر میکنم از شما جناب درعی صاحب. و بانو خدیجه امین، حالا فشارهای روزافزون طالبان به ویژه بر کار بانوان خبرنگار، هرچند اشاره هم شما داشتین، چقدر فکر میکنین که در کل چنین اقدامهای طالبان بر پیکر آزادی بیان در افغانستان آسیب وارد کرده؟ خب فکر میکنم که تماس ما با بانو خدیجه امین قطع شده، دوباره کوشش میکنیم اونا را در برنامه با خود داشته باشیم. آقای شهریار، آیا دامن آزادی بیان از افغانستان برچیده شده و آیا دیگر افغانستان رسانه های آزاد و مستقل که از داخل کشور اینا برنامه پخش کنند نخواهد داشت؟
من فکر میکنم که متاسفانه ما در شرایط بسیار خوب بسر نمیبریم از لحاظ آزادی بیان. شما میفهمین که یک سانسوری بسیار خطرناک وجود داره و خود سانسوری وجود داره به خاطر عدم مسئولیت خبرنگاران و هم بسیار از رسانه هایی که وجود داره. مثلا بسیار از رسانه ها را شما میفهمین وقتی که یک برنامه انتقادی میگیره به شدت مورد نظارت طالبا قرار میگیره، اونا خواسته میشن و برشان توصیه میشه که دیگر چنین چیز تکرار نشه و این موضوع خودش برخلاف مثلا ایده های یا پالیسی های امارت طالبان است. دیگه وقتی که همچون یک چیزی بوده باشه، اینا هر صدایی را برخلاف حکومت خودشان بپنداره و هر مرجعی را که مثلا یک صدای نسبتا مخالف را که موافقت نداشته باشه با مزی پالیسی های برحال طالبان بشنوه، این مخالف نظام خود فکر بکنه و این در نهایتش بوده این برخلاف نظام اسلامی هست، من فکر میکنم دیگر رسانه ها و آزادی بیان در این درونج مفهوم ندارم. استمراری همچون یک سیاست، استمراری همچون یک پالیسی که بر مبنای زور، بر مبنای تحمیل برای مردم بوده باشه، برای رسانه ها بوده باشه، برای خبرنگاران بوده باشه و سرانجام مثلا از این کار زدن بوده باشه، حد که حرمت بوده باشه، به زندان انداختن بوده باشه، شکنجه بوده باشه، من فکر میکنم در همچین یک فضای شما در نهایتش نمیتونین آزادی بیان تامین بکنین. مسئولیت خبرنگاران در مرحله اول شرط است که نا بتونن یک فکر انتقادی را گویا هم یک واقعیت را میتونه بازتاب بده. مسئولیت نهادهای رسانه‌ای خود شرط میتونه بوده باشه. در صورتی که اینا مسئول نبوده باشه و از طرف طالبان مورد محدودیت قرار بگیره و از طرف زور فشار وجود داشته باشه، اینا همواره مورد نظارت قرار بدن، بخواین بپرسن مثل از یک سال مال بوده باشه. در همچون حالت دیگه آزادی بیان وجود نخواهد داشت و هیچگاه امیدی ما شما نسبت به آزادی بیان در آینده ها نخواهیم داشت.
تشکر میکنم. خب حالا بانو خدیجه امین را با خود داریم. شما به فشارها از طرف طالبان بر کار خبرنگاران زن اشاره کردین قبلا، فکر میکنین که چنین اقدام هایشان تا کدام حد بر پیکر آزادی بیان در افغانستان آسیب وارد کرده؟
خب طالبان نه تنها دو سال که حکومت میکنن نتونستن صدای آزادی بیان خاموش بسازن، بلکه اونا خب سالهای زیادی است که اونا کوشش میکردن که تا ای که به هر نحویشه رسانه در افغانستان وجود نداشته باشه یا می آزادی بیان از بین ببرن، که متاسفانه تمام کوشش هایشان تا فعلا ناکام مانده و خبرنگارا و رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن اونا به هر نحویشه میخواهند که صدایشان به گوش جهانیان برسانند و مردم جهان ببینن آگاه شون که چه وضعیتی در افغانستان فعلا جریان داره، چه حالت بالای افغانها میگذره در افغانستان که نتونستن آزادی بیان در کل مکمل از افغانستان از بین ببره. خب هر کسی بر نحوه کوشش میکنه تا بتونه صدایش به گوش جهانیان برسانه. خب درست است که مشکلات زیادی رسانه‌ای که داخل افغانستان فعالیت دارن، خبرنگارایی که داخل افغانستان هستن مشکلات زیادی دارن و محدودیت های خیلی زیادی بالای اونها وضع شده که نتونن درست خبر را پخش کنن یا به نشر برسانن، اما باز هم ما کوشش خود می کنیم تا اینکه بتونیم خبر داخل افغانستان بیرون نشر بکنیم، تا اینکه صدای مردمی که در داخل افغانستان شویم، صدای مردمی که اونا نمیتونن از حقشان دفاع کنن و یا صدایشان را بلند کنن، ما کسایی باشیم که برای اونا امید بدیم که درست هست. اگر شما در این وضعیت زندگی میکنیم هست مایی که میخواییم صدای شما باشیم.
تشکر میکنم از شما. خب آقای سمیع درعی، باز هم بپرسم از شما که در حال حاضر یک رسانه مستقل هم از داخل افغانستان نشرات نمیکنه، صدای از شنونده را هم شما شنیدین که گفتن فقط بسیار محدود، شاید رادیو آزادی باشه یا صدای امریکا یا بی بی سی و اینها که یک اندازه نشرات مستقلانه را البته همون معیارش در نظر میگیرن با وجود فشارهای روزافزون طالبان، اما باز هم سانسور از جانب طالبان روزافزون شده. حالا فکر میکنین که جایگاه آزادی بیان در افغانستان در کجا قرار داره؟
ببینید، ما در یک جامعه زندگی میکنیم یا در یک جامعه هستیم که متاسفانه حاکمیتش را یک گروه ایدئولوژیک تروریست به عهده داره که یقینا اینا به هیچ صدای مخالف خودشان نمیتونن که انعطاف نشان بدن. صدای مخالف همیشه در اونجا خفه میشه و نظارت بسیار شدید بالای رسانه ها وجود داره. هیچ رسانه ای به صورت مستقل نمیتونه که کار را در درون افغانستان انجام بده، لایی که رادیوها یا رسانه های از بیرون افغانستان اگر بتانند که مثلا اخبار داخل افغانستان را از طریق هر شخص یک رسانه که شعار همیشگی مردم افغانستان بوده که حالا توسط رسانه اجتماعی میتونه او انتقال بیافه، از طریق از اینا تانستن که یک مقدار اوضاع و احوال داخل افغانستان را انعکاس بدن. امی لحظه که شما هم صحبت میکنین، شاید رسانه به عنوان یک رسانه شما خبرنگار مستقل در درون افغانستان نداشته باشین که بتانه بر شما گزارش های پیهم بفرسته. یقینا اونجا همه چیز سانسور میشه، همه چیز زیر کنترل و نظارت شدید این گروه ایدئولوژی که قرار داره که به هیچ وجه اجازه صدا بیرون کشیدن افراد و اشخاص را در اونجا نمیدن. به این لازم فکر میکنم که رسانه ها تنها موفقیتشان آلات درمی است که تانستن اتقل از طریق رسانه های اجتماعی که از سوی مردم البته زیر نامهای مختلف بخصوص در فضای اجتماعی نشر میشه، اینا از اون کد بکنن و از اون را یک مقدار مستندسازی بکنن، یک کمی به صحت و سقم از اون بیشتر تلاش بکنن، بعد او را به نشر برسانه. که من فکر میکنم این هم البته شاید از برکت این تکنولوژی فضای مجازی است که رسانه ها در مجموع تانستان یک مقدار صدای مردم افغانستان شون و بتانن این صداها را بر جهان و بر مردم افغانستان برسانن. اما به هر حال یقینا که رسانه ها یک غنیمت بسیار بزرگ است که از اطلاعی و از امو وظیفه و یا رسالت را که رسانه ها داشتن یک هیچ گاهی عقب نشینی نکردن و تانستن که بسیار بخوبی وظایف خود را حتی در شرایطی که تمامی امکانات بالایشان قطع است و هیچ امکاناتی وجود نداره، حتی در این صورت هم رسانه های مستقل یا رسانه هایی که رسالت خبرنگاریش یا رسالت رسانه ایش برش اجازه داده یا برش حکم کرده که باید مستقلانه پیش بره و بر مردم اطلاع رسانی بکنه، این کار انجام دادن و شاید مردم افغانستان خوشبختیش دمی است که ما در عصر زندگی میکنیم که این عصر رسانه ها و عصر تکنولوژی رسانه ای است و انفجار اطلاعات است که ما میتونیم حداقل با وجود یک فضای بسیار بسته در درون افغانستان ما اطلاعات را از درون افغانستان همچنان داشته باشیم و به تمامی مواردی که حداقل در درون افغانستان اتفاق میفته به او دسترسی داشته باشیم. این یک خبر خوب است به نظر.
بله، تشکر میکنم از شما جناب درعی. و آقای شهریار، فکر میکنین کیها در برابر دفاع از آزادی بیان در افغانستان مسئول هستند؟ کیها باید پاسخگو قرار بگیرند و کیها باید از رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان دفاع بکنند؟
البته از اونجایی که آزادی بیان در داخل افغانستان مطرح است، در واقع این موضوع هم واضح است، کسایی که رسانه آزادی بیان را و از رسانه های آزاد را اینا محدود کردن، اینا پاسخگو باید بوده باشه، که دقیقا گروه طالبان هست که امروز اینا آزادی بیان را محدود کردن و در واقع نظارت بسیار شدید را در رسانه ها به شمول تلویزیون و مثلا اخبار چاپی و رادیو ها اینا دارن. مرحله اول اینا مسئول هستن که بدون شک اینا پاسخگو هستن که چرا همچین وضعیت حاکم است، ولی از اونجایی که اینا در مقابل بسیار از موضوعات خیلی مهم و حاد اینا پاسخگو نیستن، فکر نمی کنم که در این مورد خود را زیاد احساس مسئولیت بکنن و فکر می کنم که اینا جمع سپارسیشون باشه و رسانه ها نباید بدون مشوره از اینا با اینا در واقع صحبت بکن. ولی چیزی که برای شخص خود مهم است ایست که رسالت حفاظت از آزادی بیان در داخل افغانستان به حیث ما یک شهروندان افغانستان بودیم ولو که حالا در بیرون زندگی میکنیم، ایست که ما از بیرون به گونه صدای خود را بلند بکنیم و همیشه در واقع از رسانه های آزاد و از آزادی بیان حمایت بکنیم و کسایی که مثلا میخواین حقایق را به گونه دگرگون برای مردم جلوه بده و سم مردم برسانه، ایست که ما از اینجا صدای خود را بلند بکنیم و نگذاریم که همچون یک وضعیت ادامه داشته باشه. هرچند ما میفهمیم که ممکن تا حد صدای ما شنیده شود و تا حد صدا هم شنیده نشود، ولی رسالت ما، مسئولیت ما ایجاب میکنه بایست شهروندان افغانستان، بایست کسانی که در قبال سرنوشت مردم افغانستان احساس مسئولیت میکنیم، ایست که ما از بیرون صدای خود بلند بکنیم، مثلا این پیام را برسانیم به سازمان ملل متحد، به شورای حقوق بشر و به تمام نهادهایی که در این قسمت مسئول هستند که به گونه در واقع گروه طالبان اینا به مورد فشار قرار بده که نگذارن که در نهایتش اینها در واقع حتی حرمت بکنه و خبرنگاران اینا را شکنجه بکنه و رسانه ها آزادی بیان را هرچی بیشتر محدود بکنه. و در صورتی که اگر ما همچون احساس رسالت و مسئولیت را نداشته باشیم و هر کس مثلا در کار خود بره و بگذاره که فکر کنه خب طرف افغانستان آزادی بیان نیست، حالا گروه طالبان همه چی را بعد از دست خود داره و همون به نتیجه نمیرسه، من فکر میکنم این اوضاع خرابتر میشه. حداقل آنچه که آقای درعی گفت من کاملا موافق هستم. ما هر کدام ما یک رسانه شیم در داخل افغانستان، حالا کسی که سوشل میدیا میشه صدای خود را بلند کنیم، به گونه اطلاعات را برای مردم برسانیم. خب حالا فیسبوک و توییتر و این موضوعات دیگر، خب میشه که از اینجا صدای خود را ما بلند کنیم و کسایی که در بیرون هست اطلاعات را به دست میاره بدون شک اینا را باید باستاپ بده. اینها میتونه یک ابزار بسیار خوب برای در واقع گروه طالبان بوده باشه که اینها حداقل در قسمت اگر احساس مسئولیت هم نمیکنه به خاطر مترسی بیمی که از افکار عمومی و مردم داره داخل خودشون کمکان اصلاح بکنن تا حدی به تا مضرباتی که اینا بر پیکر آزادی بیان وارد میکنه اینا عمیق‌تر و خطرناک‌تر نشوه. من فکر میکنم احساس مسئولیت جمعی کل ماست، هم در داخل افغانستان سخ سوشل میدیا ها و هم در بیرون از کشور. ما باعث فرانی حقوق بشر باعث جرمستانی در تبعید باید کار بکنیم تا از اینا در واقع حراسات حفاظت کرده بشه.
تشکر میکنم از شما آقای شهریار بانو. خدیجه امین، اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، همه دستاوردها در عرصه آزادی بیان، آزادی رسانه ها در افغانستان نابود خواهد شد؟
خب دقیقا اگر وضعیت چنین ادامه پیدا کنه، خب آزادی بیان به گونه کامل در افغانستان از بین خواهد رفت و هیچ کس صدای او زن و او دختر که داخل افغانستان است و در چه شرایط زندگی میکنه هیچ کس نخواهد شنید. و خواست مامی است که به هر لحظه ما باید مانی بشویم که کسایی که میخوان آزادی بیان به گونه کامل در افغانستان از بین ببرن مانی اونا شاید اونا باید بگذارن که مردم حق داشته باشه به خاطر بیان نظریاتشان، به خاطر خواستن حقشان، به خاطر بلند کردن صدای خودشان اونا حق داشته باشن، باید صدایش بلند کنن. که متاسفانه وضعیت قسم از در افغانستان که آینده خیلی نزدیک آزادی بیان و گونه کامل در افغانستان از بین خاطر است. اما خوبی است که فعلا صفحات اجتماعی است، اینترنت است، مردم میتونن از امون طریق حداقل هرچند بیشتر کوشش میکنن که هویتشان آشکار نباشن اما صدایشان هم میرسانن و ما ای که هستیم این مسئولیت ماست که تا هر حدی که میتونیم باید صدای مردم باشیم، مردم رنجیده‌ای که فعلا در افغانستان در بهترین شرایط زندگی میکنن.
تشکر میکنم از شما. خب آقای دره، استدلال طالبا از این اقدام هایشان و این همه محدودیت هایی که بر رسانه ها وضع کردن چی بوده میتونه؟ چرا چنین میکنند؟ آیا خیلی حراس بزرگ از آزادی رسانه ها و آزادی بیان دارند؟
ببینید طالبان با عنوان یک گروه ایدئولوژیک و یک گروه واقعا تروریست، خب یقینا انتظار دیگری را نمیتونه بر مردم افغانستان مخابره بکنه. یعنی انتظار ما با عنوان انسانهای آزاد از یک گروه تروریست مثل طالب امی میتونه باشه که طالب باید تمام فضا را بسته بکنه، تمام رسانه ها را در قید خودش داشته باشه و در خدمت خودش داشته باشه، چون گروه های ایدئولوژیک همیشه اتم خصوصیتشان همی است که همه مسائل را یا همه بازی اجتماعی را باید در اختیار خود داشته باشد. به این لازمه فکر میکنم که جهان باید نسبت به این مسئله یک مقدار واقعا حساس باشد. آزادی بیان و آزادی اندیشه، آزادی رسانه ها یک ارزش بشری است. وقتی این ارزش بشری است، جهان مسئولیت داره که در رابطه با این ارزش بشری واقعا اعمال نفوذ بکنه و اعمال فشار بکنه تا ما بتانیم حداقل از شر یک گروه توریستی مثل طالب در یک جامعه 40 میلیونی در بخش از جامعه جهانی ما بالاخره برخوردار باشیم. من فکر میکنم که جهان در این قسمت متاسفانه یک مقدار بازیارت بیشتر استخباراتی به پیش میبره و بر مبنای منافع خودش حرکت میکنه، ورنه آمدن طالب و یا سپردن قدرت بر طالب به عنوان یک گروه تروریستی که از قبل معلوم بود و ماهیتش هم از قبل معلوم بود، این متاسفانه یک باخت جهانی است که جهان در این قسمت باخته. و خوب است که در این رابطه حالا جهان یک مقدار بیشتر متوجه شد و گروه ها و یا نهادهایی که در رابطه با مسائل حقوق بشری و مسائل انسانی کار میکنن اینا نسبت به این عمل کرد سیاسیون در جهان بیشتر اعمال فشار بکنن و اینا را مورد بازپرس قرار بدن. کشانیدن پای طالبان به عنوان گروه های جنایتکار به محاکم بین‌المللی بله. این هم میتونه یکی از موارد بسیار جدی باشه، فشار وارد بکنه بالای طالب تا طالب بتونه حداقل حق آزادی برای انسان هایی که در اونجا در زیر حاکمیتش زندگی میکنن بر ازنا قائل شه. این موارد متاسفانه هنوز از سوی جهان بسیار به صورت جدی زیر فشار قرار نگرفته. هنوز طالب به عنوان یک گروه تانسته که از جهان با همین فشارهایی که وارد میکنه باج بگیره و برای برسمیت شناخته شدن خودش، اما طور که شهروندان خارجی را حتی اختطاف میکنه و در برابرش مثلا زندانی های خودش را از گوانتانامو پس میخواه، این میتونه که یک وضعیت بسیار اسفبار برای جهان مخابره بکنه و برای مردم افغانستان این وضعیت بد را پیام بده که این جهان واقعا درمانده شده نسبت به طالب و طالب را برحال به حالت خودش گذاشته و هر آن جنایتی را که طالب میخواه انجام بده جهان فقط تماشا میکنه. و شاید هم یگانه دلیلی که جهان نسبت به مسائل مربوط به افغانستان کم توجهی داره امکان داره یکی موضوعات بسیار جدی که در یا جنگ‌های جدی که در اوکراین و فلسطین جریان داره امکان داره این مسئله باشه و در کنارش متاسفانه یک مقدار هم بازی استخباراتی که تانسته دو قطب شرق و غرب در مسائل سیاسی به هم برسانه و این تقابل میان این شرق و غرب متاسفانه مردم افغانستان را قربانی کرده و این قربانی یقینا که قربانی بسیار بزرگ است که به صورت غیر انسانیش متاسفانه مردم افغانستان تحمیل میکنند.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی. حالا برنامه را جمع‌بندی هم میکنیم. آقای شهریار، تصویر آینده رسانه ها برای شما چگونه در افغانستان به نظر میرسه؟ روشن، مکدر یا تاریک؟
متاسفانه من فکر میکنم که آینده رسانه ها در افغانستان کاملا تاریک است و با در نظر داشتی پالیسی ها و برنامه هایی را که گروه طالبان داره و هیچ رسانه ای را نمیگذاره که به صورت آزاد فعالیت بکنه و تمامی رسانه ها باید در خدمتش بوده باشه، دیگه مفهوم رسانه های آزاد و آزادی بیان کاملا برداشته شده. با در نظر داشت این وضعیت و از طرف دیگر آنچه که آقای درعی هم اشاره کرد، نبود یک نظارت درست از کارکردهای طالبان به خصوص در قسمت محدودیت آزادی بیان و مداخله نکردن نهادهای مرتبط و نهادهای که رسالت دارن و مسئولیت دارن در این قسمت، من فکر میکنم این همه دلایل باعث میشه که ما یک آینده بسیار مکدر و یک آینده بسیار تاریک از رسانه های فعلی در افغانستان داشته باشه. و تعداد رسانه هایی رو که مانده که شما هم در مقدمه تان ذکر کردین آقای نعیمی گرامی، خب در حدود بیش از 50% رسانه ها پس از سقوط طالبان بعد از آمدن طالبان در واقع بسته شده و تعداد دیگه ایم که مانده، اینها اگر فکر طالبانی نداشته باشن و اگر تحت سیطره طالبان کار نکنن بدون شک اینها هم باید در درازشون بسته بکنن، به خاطر از که هیچ گونه حمایت مالی، حمایت اقتصادی، حمایت مادی و معنوی در کل از اینها وجود نخواهد داشت. و با نظر داشت همین دلایل من میخوایم بگم که آینده رسانه ها و به خصوص رادیو ها و رادیو هایی که در محل به خصوص فعالیت میکردن دیگر مقدر و تاریخ خواهد بود.
تشکر میکنم از شما. بانو خدیجه امین، پرسش اخیر از شما، چی پیشنهاد میکنین که چگونه ممکن است آزادی بیان در افغانستان دوباره احیا شود؟
خب ما ای که بیرون از افغانستان هستیم، ما باید به مبارزه خود ادامه بدیم تا ای که دوباره صدای زن در رادیوهای افغانستان شنیده شود، چون هیچ جامعه بدون زن معنا ندارد و رادیوهایی که صدای زن در اون نشر نشه و زن صدایش نباشه فکر نکنم زیبایی خودش داشته باشه. و پیشنهاد ممی است که تمام رسانه‌ای که بیرون از افغانستان هستن و ما خبرنگارایی که بیرون هستیم، مسئولیت ماست تا در اطلاع رسانی در مورد وضعیت افغانستان ادامه بدیم و کوشش کنیم هر قسمی که شده ما مانی این شویم که آزادی بیان ما در افغانستان از بین بره. آزادی بیانی که ما بسیار به سختی به دست آورده بودیم و بسیار زیاد از خبرنگارای ما به قتل رسیدن، شکنجه شدن و در بدترین وضعیت زندگی کردن، باید ما برای خود ادامه بدیم.
تشکر میکنم. و آقای درعی، خیلی فرصت کوتاه داریم، یک دقیقه، به باور شما راه بیرون رفت از این همه محدودیت های طالبان کدام ها میتونه باشه؟ خیلی فشرده.
خب اول خب من پیشنهاد میکنم که خوب از لطف بکنیم که این مسئله را که هر رسانه، یعنی هر شخص یک رسانه باید در افغانستان بشه و بتانه که تمامی جریانات یا تمام وقایعی را که در افغانستان اتفاق میفته، چی خورد چی بزرگی را مثل همیشه همکاری بکنن و هر شخص یک رسانه شد و این مردم تشویق شد تا به این کار متوسل شد و این پیام ها را برسانن از طریق فضای اجتماعی تا شیر شد و امرسانی شد. و دومی که متاسفانه خوب است که شما و دیگه کسایی که واقعا در این راستا فعال هستین، صدای مردم افغانستان شاید به گوش جهانیان تا جهانیان واقعا سر یک چیز واقعا جدی فکر بکنن و او برداشتن نظام طالبان از افغانستان است. یعنی سکوت نظام میتونه یک رای حل بسیار جدی باشه، در غیر از او هیچ بهانه دیگه برای طالبان قابل تحمل نخواهد.
تشکر میکنم از شما آقای سمی درعی، فعال رسانه‌ای، بانو خدیجه امین، خبرنگار فعال جامعه مدنی، و ایوب شهریار، فعال حقوق بشر، که در برنامه فکر نو با جوانان با ما همراه بودید. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که ما را در این بحث همراهی کردید.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
از رادیو دادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی، و انسان ها بالای یک دیگه خونند چی حق حقوق دارد.
رادیو آزادی در کنار از اینکه یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تانسته بر اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن یا را در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان.